بسم الله الرحمن الرحیم. قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. در شأن نزول این کریمه نقلی است که مرحوم امیرالاسلام و دیگران هم ذکر کردند که اون نقل بازگو شد. نقل دیگری است که در کتاب‌های اهل سنت هم آمده است و این که وجود بارگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم هنگام رجوع از غزوه بدر مستلق یه باد تندی آمد، این شترها رمیدند و شتر حضرت هم رم کرد و فرار کرد. حضرت فرمود انظروا عین ناقتی، نگاه کنید ببینید که شتر من کجاست. قبلا هم خبر داده بود که این رفاعه که از بستگان سیاسی منافقین است این در گذشت و این خبر هم باعث غیظ منافقین و خشم اونها شد. اینا قبلا شنیده بودن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود رفاعه در مدینه در گذشت. عبدالله ابن ابی وقتی این صحنه را دید گفت الا تعجبون من هذا الرجل، این منافق، گفت تعجب نمی کنید؟ این شخصی که ادعای نبوت دارد از یک طرف خبر می دهد از مرگ کسی در مدینه، از طرف دیگر هم نمی داند که شتر او کجا فرار کرده و کجاست. اونگاه این کریمه نازل شد که لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که چرا یه عده این چنین میگوین، ناقه من در فلون در به درختی گیر کرده است، برید و بیارید. و اگر ما علمی داریم به تعلیم الهی است و ذات اقدس اله ما رو عالم میکند، چرا یه عده کیت به کیتی همچه حرفایی میزنن. این شأن نزول و سایر شأن نزول ها نشون میدهد که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بالاصاله یا بالذات یا بالحقیقه عالم غیب نیست و از ناحیه عنایت الهی و تعلیم الهی عالم می شود. مطلب دیگر اون است که غیب به ما انه غیب تحت علم قرار نمی گیرد. اصلا علم با غیب سازگار نیست، چون علم کشف است، حضور است، ظهور است. غیب به ما انه غیب معلوم نخواهد بود. و اینکه گفته می شود ذات اقدس اله عالم الغیب و شهاده است، یعنی اون چی که نسبت به شما شهادت است که خدا می داند، اون چی هم که نسبت به شما شهادت نیست و غیب است نسبت به خدا شهادت است. نه اینکه یک چیزی غیب هست غیب به ما انه غیبون معلوم می شود، اینکه فرض ندارد. لذا گاهی می فرماد و الله بکل شئن علیم، گاهی فرمود به هوا علا کل شئن شهید. خب اگر علا کل شئن شهید است پس کل شئ مشهود اوست و سراسر اشیاء عالم شهادت است، دیگه غیب فرض ندارد. پس اگر گفته می شود ذات اقدس اله عالم الغیب و شهادت است، یعنی چون اشیاء نسبت به ما سوای خدا دو قسم است، بعضی غیب است بعضی شهادت، خداوند اون چرا که نسبت به اشیاء شهادت است که می داند، اون چرا هم که نسبت به اشیاء پوشیده است و غایب از اونهاست و اشیاء ما سوا نمی دانند خدا می داند. و چون جمیع اشیاء عالم معلوم خداست و علم شهود و حضور است، رضا والله علی کل شیء شهید بکل شیء شهید مانند. مطلب بعدی آن است که در قالب آیاتی که سخن از علم غیب و شهادت است، غیب مقدم بر شهادت است. نفرمود عالم و شهادت و الغیب، معمولا فرمود عالم الغیب و شهاده، غیب بر شهادت مقدم است. سرش آن است که اون چی که به علم نزدیکتر است به عالم واقعی نزدیکتر است، به حقیقت معلوم بود شدن نزدیکتر است، به بهتر از چیزهای دیگر معلوم می شود، اون غیب است. یعنی یه موجود مجرد، یه موجود مجرد به ذات اقدس اله که عالم است اقرب از مادی است. یه موجود مجرد برای معلوم شدن بهتر از موجود مادی است، لذا برای معلوم شدن صلاحیتش بیشتر است. گرچه ذات اقدس اله علمش به جمیع اشیاء علی‌السواست، به همین مناسبت اون که خلیفه خداست علمش به غیب بیشتر از علمش به شهادت است، بهتر از اوست. لذا وجود مبارک است امیر سلام الله علیه فرمود سلونی قبل ان تفقدونی فانی به طرق السماء اعلم منی به طرق الارض. یعنی مسائل محسوس و مادی و زمینی و امثال ذالک رو میدونم، ولی جهان فرشته ها و غیب و نبوت و رسالت و ولایت و این گونه از حقایق غیبی رو بهتر میدونم، بلکه اونا بهتر معلوم میشوند، اونا بهتر زیر پوشش علم میآیند. فعلی به طرق السماعه اعلام علی به طرق الارض. خب مطلع بعدی آن است که طبق هر کدام از این دو شأن نزول، چه اون شأن نزولی که امینالاسلام رضوان الله به دیگران نقل کردند، چه این قصه ای که فخر رازی و تفسیر المحیط و اینا نقل کردن، اونهایی که میگفتن اگر پیغمبر علم غیب دار، پیغمبر دای علم غیب میکند، کسی که دای علم غیب میکند باید بداند که کدوم کالا سود آورتر است و واردات مملکت چی باشد، صادرات مملکت چی باشد، کجا جنگ بکنیم، کجا صلح بکنیم و چرا از این کارها نمیکنن، وجود باره که پیغمبر در حد سوال اونها در این آیه به همین انداز جواب داد. البته در جاهای دیگر به طریق عمیق‌تر جواب دادن. اون چه که به طریق عمیق‌تر جواب دادن همان از که سیدنا استاد رضوان الله تو المیزان اشاره کرده، کسی فرض ندارد یه موجود محدود بیش از انداز خود بداند. این برهان مسئله است. بالاخره وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مخلوق است و ممکن است و محدود. اون چه که بیرون حد اوست خب نباید بداند دیگر. اون که همه غیب ها را میداند در حقیقت غیبی برای اون است، ذات اقدس اله است، وگرنه ما سوای خدا هر که باشد مخلوق است و محدود است و به اندازه خودش میداند، بیرون از حد هستی خود را نباید بداند دیگر مگر اینکه خدا تعلیمش کند. این برهان مسئله است. اما اینجا به صورت قیاس استثنایی در حدی که سوال سائل را پاسخ بدهد برهان به صورت قیاس استثنایی ذکر شده. خب من اگه علم غیب بدونم، خب میدونم که کدوم کالایی به قول شما سودآور است، اونو میگم تهیه کنید، کجا واردات داشته باشید، کجا صادرات داشته باشید، کجا بجنگید، کجا صلح کنید. لو کنت اعلم الخیر لاستکثرت من الخیر، لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر. خب این قیاس استثنایی در حد یک انسان متوسط است، اما اون بر اونا مصادیق زیادی برای خیر ذکر کردن، 5-6 مصداق ذکر کردن، همه اونها میتونه درست باشه، یا مسائل اقتصادی است، یا مسائل نظامی است، یا مسائل سیاسی است. بعضی مسائل اقتصادی گفتن چرا کالاهای مناسب و سودآور تهیه نمی‌کنید، بعضی مسائل سیاسی گفتن، بعضی مسائل نظامی گفتن، ما با کی صلح بکنیم، با کی صلح نکنیم، کجا بجنگیم، کجا نجنگیم. همه اینا میتواند باشه چون اونها مصادیقن دیگر، میتواند مصداق خیر باشه. خب بنابراین فرمود به اونها بگو من ذاتاً مالک هیچی نیستم. در بخش های دیگر ملک و ملک را منحصراً به دست ذات اقدس اله میداند که تبارک الذی بیده الملک. این تقدیم خبر بر مبتدا هم مفید حصر است. یه وقتی بگیم الملک بیده، یه وقتی بگیم بیده الملک. خب پس اگر ملک به دست اوست به دست دیگری نیست. و این حصر را در سوره مبارک آل عمران تشریح کرده که دیگران هرچه دارن با تملیک الهی دارن. خدا نه تنها مالک است بلکه ملک هم هست. نه تنها مالک است و ملک، مالک الملک والملک هم هست. بعضی ها مالکن ولی ملک نیستن، سلطنت ندارن، نفوذ ندارن بر ملکشون. بعضی ها مالکن و ملک هم هستن، نفوذ دارن، مالیست در تحت سلطه اینها، اما مالک ملک نیستن، نمیتونن سلطنت به کسی بدن، میتونن مال به کسی بدن اما نمیتونن مال نفوذ بدن. ذات اقدس اله همه اینها زیر مجموعه قدرت اوست، هم ملک داره هم مالک ملک است. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر. خب هر کی مالک است به تملیک الهی، هر که ملک است باز به تسلیت الهی است. او یه همچه قدرتی دارد که سلطنت مال او است، در اختیار او هم است. او نه تنها سلطان است، سلطه بر سلطنت دارد و میتواند بدهد، میتواند بگیرد ماننده او. خب چون به ید الملک است دیگران چیزی ندارند. لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، وقتی برای خودم مالک نبودم برای شما هم نیست. مطلع بعدی آن است که در اثر تناسب با آیات گذشته اینجا نفع مقدم بر ضرر شد. لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، چه این که در جمله بعد هم که تالی اون قیاس استثنایی ذکر شده است، تالی شرطی ذکر شده است، این است: لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر و ما مسنی السوء، که باز خیر بر سوء مقدم شد، جذب نفع بر دفع ضرر مقدم شد. در سوره مبارکه یونس همین مطلب آمده است، منتها به سبک دیگر. آیه 48 سوره مبارکه یونس این است که قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله. سرش آن است که اون بحث هایی که مربوط به سوره مبارکه یوسف است، قبلا از راه تقدم ضرر بر منفعت مسائلی مطرح شد. آیه 18 همون سوره مبارکه یوسف این است: و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم. اول سخن از ضرر است، بعد سخن از نفع. چون در اون سبک و سیاق ضرر بر نفع، دفع ضرر بر جلب منفعت مقدم بود، لذا در آیه 49 سوره مبارکه یونس که با بحث‌های قبلیش هماهنگ باشد، جریان دفع ضرر را مقدم بر جلب منفعت ذکر فرمود. قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله. اما در این سوره مبارکه اعراب که محل بحث است، بحث های قبلی تقدم هدایت بر ضلالت بود، منفعت بر مضرت بود و مانند آن، که هدایت به دست خداست و اگر کسی از هدایت خدا بهره ای نبرد به دام ضلالت می افتد. خب چون اونجا هدایت بر ضلالت مقدم بود، در حقیقت منفعت بر دفع مضرت مقدم بود، مناسب با اون سابق و همچنین مناسب با این لاحق که لست اکثر سو من الخیر و ما مستنی از سو، جریان نفع بر ضرر مقدم شد. اما در جریان سوره مبارکه یونس اون رو روال طبیعی هم میتواند ضرر مقدم بر نفع باشد، چون غالبا دفع ضرر را بر جلب منفعت مقدم میدارند. اکثری مردم در این مرحله هستند که خوفاً من العقاب عبادت میکنند، لذا فرمود یدعون ربهم خوفاً و طمعاً. دفع ضرر معمولاً مقدم بر جلب منفعت است. خب از این جهت یه تفاوت مختصر بین آیه محل بحث که در سوره اعراف است با اونچه در سوره مبارکه یونس آمده ذکر شده است. مطلب بعدی آن است که برخی خواستن بگوین و ما مسنی از سو، این جمله جداست، یعنی شما منو متهم به جنون کردید، ما از جنون مسئولیم. خواستن این را با آیه 184 همین سوره مبارکه اعراف هماهنگ کنند. اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنه. خواستن بگویند به اینکه چون در آیه 184 این سوره سخن از نفی جنون پیغمبر صلی الله علیه وسلم مطرح شد، اینجا هم که از الفاظ ما مستنی از سو ناظر به آن است، این جمله خبریه است و مستقل، یعنی سوء و جنون به من برخوردی نکرده است. این مطلب فی نفسه تام است، با او هماهنگ است، لکن یک ناهماهنگی و تفکیکی بین جمله قبل با این جمله پدید می آید. ظاهرش این است که اینا دو تا تالیف هستند. لو کنتو اعلم الغیب لستکثر تو من الخیر، این یکی، و ما مستنی از سوء، این دوتا که با اون لا املک نفسی نفعا ولا ضرا هماهنگ باشد. پس این ما مستنی از سو جدای از جمله قبل نیست، به عنوان تالی دوم است. مطلب بعدی آن است که این که فرمود این عده الا نذیرون و بشیرون و قومن یؤمنون، به سبک و سیاق همون آیات دیگر است که این عده الا بشر و مثلکم یوها علیه. این عده مستثنا منهش محفوظ است، نیستم من چیزی مگر این، نیستم من دارای سمتی مگر این، یعنی من ذاتاً بشر عادی هستم، فقط وحی الهی منو نظیر و بشیر کرده. خب همه حقایق و معارف هم تمام مستثناست دیگر. این انه لا بشر و مثل کن، اما یوها الیه، این یوها الیه همه چی دوش هست. اینجا هم در حقیقت نظیر و بشیر با وحی الهی است دیگر، همه چی دوش هست. نظیر بودن و بشیر بودن واعظانه که نیست، که رسولانه است. یه واعظ از کتاب‌های دینی یه مسائلی رو برداشت می‌کنه و مردم منتقل می‌کنند، اما این مستقیماً ملت الله معارف را می‌گیرد. این چه این نیست که نظیر و بشیر بودنش نظیر لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم باشد. که خب مطلب بعدی آن است که آیا این لقوم یؤمنون به عنوان تنازع متعلق به نظیرون و بشیرون هست، یعنی این انم الا نذیر لقوم یؤمنون و بشیر لقوم یؤمنون، این چنین است که به نحوه تنازع به هر دو تعلق میگیرد، یا نه این انا الا نذیر للکافرین و بشیر لقوم یؤمنون، اون کافرین که متعلق به نظیرون هست اون محذوف است، برای اینکه رو آیات دیگر و شواهد دیگر معلوم هست، و این لقوم یؤمنون نسبت به مؤمنین است که وحی الهی انذار میکنند تبهکاران را، بشارت میدهد پرهیزکاران را. گرچه هر دو محتمل است، لکن بر اساس اینکه بهره ای که مؤمنین از انذار و تبشیر الهی میبرند دیگران نمیبرند، و انذار وقتی سودمند است که اون طرف انذار بهره ببرد، از این جهت میتوان گفت که به نحو تنازع این لقوم یؤمنون متعلق به هر دوست و نذیر و بشیر راجب مؤمنینه. اما این حذف معناش این نیست که نسبت به کافران انذار نیست، چون آیات فراوانی است که ذات اقدس اله درباره کفار انذار را بازگو میکند. مثلا در سوره مبارکه قمر اونجا بخشی از آیات راجع به این است که انذارهای فراوانی آمده است نسبت به تبهکاران، ولی در اونها اثر نکرده است. آیه 33 به بعد سوره مبارکه قمر این است: کذبت قوم لوط بالنذر. چه این که در آیه 36 هم سوره قمر فرمود: ولقد انذرهم بطشتنا فتمارو بالنذر. اونا تماری کردن، میرا کردن، جدار باطل کردن درباره این انذار رسول خدا صلی الله علیه و سلم. آیه 41 همون سوره قمر دارد: ولقد جاء آل فرعون النذر. تو سوره مبارکه یونس هم هست که فاتقن النذر ان قوم لا یؤمنون. یعنی نه اینکه ما اونها رو انذار نکرده باشیم، انذار کردیم، ولی اونها از انذار نفعی نبردن، بهره ای نبردن. ما تقن النذر ان قوم لا یؤمنون. خب بنابراین انذار برای همه اینها هست، منتها اونی که از انذار بهره ای برد انما انت منذر و من یخشا و مؤمنین. وگرنه قوم فانذر هست، اول انذار به همون سنادید قریش بود، اما اون که از انذار بهره می برد مؤمنین است. انما انت منذر و من یخشا. چرا؟ خب اونها برای هدایت است، منتها دستورات باید از ناحیه غیب بگیرن، نه اینکه اون غیب نیست.
آن چیزی که مربوط به هدایت اون بخش از علم غیب آگاه است.
خب همه چیز مربوط به هدایت است، تنها هدایت که مربوط به این نیست که آدم گناه نکنه، که هدایت بکنه به خیلی از اسرار الهی، هدایت بکنه به اسمای الهی، هدایت بکنه به رموز خلقت. اینم تعلیم است، یعلمهم الکتاب والحکم است. اینا از اونجا اسرار الهی را یاد میگیرن، بعد به دیگران میفهمانن. اون چیزی را که به خواص اصحاب فرمودن از همین قبیل است دیگر. پس برهان بر نفی علم غیب در موارد دیگر هست، ولی اون چیزی که مناسب با این سوال است همین است، قیاس استثنایی که لو کنت اعلم الغیب لستکثرت من الخیر. اما مطالبی که در بحث های قبل بود و به عنوان سوال اینجا ذکر شده است که ذات اقدس اله با عالم ماده و طبیعت چه خواهد کرد، انشاءالله تو سوره مبارکه ابراهیم که رسیدیم اونجا مشخص می شود که بالاخره این نظام که برچیده می شود، یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، آیا ذات اقدس اله دوباره بساط خلقت را پهن می کند یا نه؟ خب محتمل است، همونطوری که ما الان در جز چندمین عالمیم دیگر، نه چندمین آدم. تو روایات هست که عوالم فراوانیست، ما الان تو هشتمین عالمیم. این چه نیست که حالا عمر زمین به همین مقدار کشفیاتی باشه که اینا گفتن مثلا 1000 میلیون سال یا 1000 میلیارد سال، که معلوم نیست، که نه سخن از 7000 سال ناسخ تواریخ است، نه سخن از 7 میلیاردی که اینا میگن، روشن نیست که ما الان تو هشتمین عالمی و الف الف آدم گذشت تا نوبت به آدمی که جد اعلی ماست رسیده است. بعدم ممکن است ذات اقدس اله که ما را این مجموعه را تبدیل کرده است به عرض دیگر و سماع دیگر، دوباره خلق بکند و ماده اولیه را به صور دیگر در بیاورد. این ممکن هست، ولی آیه سوره مبارکه ابراهیم خیلی کمک میکند که یوم تبدل و عرض و غیر عرض و سماع با. خب قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، و همه این اسرار هم تو ما شاء الله هست که هرچی که او بخواهد هست. ولو کنت اعلم الغیبه لستکثرت من الخیره به ما مستنی از سو، در حالی که من بعضی از خیرات از من فوت می شود، بعضی از سوء، بیماری ها، فقر و شکست به حسب ظاهر دامنگیر من می شود. و این علی الا نذیرون و بشیرون لقوم یؤمنون، یعنی اگر چون چه شما ایمان بیاورید، اون وقت این نذیر و بشیر بودن من در شما اثر میکند. اول از بهشت و جهنم میترسید، بعدم از هجران الهی میترسید. این طور نیست که این نذیر و بشیر فقط مربوط به خوف من النار یا شوق در جنه باشد. اونایی که میگن حبنی سبرت و ارا حر نار، که اونا هم بالاخره بشیر و نذیر دارن دیگر. این میترسم که لطف خدا از من گرفته بشود یا به وصالش بار نیابم، اینم مشمول بشیر و نذیر است. حالا اگه مطالب دیگری در این آیه نبود، به بحث دیگری می‌پرداختیم. الحمدلله رب العالمین.